با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 19 ژانویه 2013 و 30 دی ماه 1391. امروز ابتدا اخبار ایران، بعد اخبار افریقا. عزیزان میدونن که الان چی داره میگذره، هم در الجزیره، هم در کشور مالی و تمام بسا غرب افریقا و شرق افریقا. اوضاع اونجا رو یه مقدار بررسی بکنیم و ببینیم در کشور مالی چی میگذره. بعد اخبار سوریه که من الان چند هفته است دنبال میکنم و باید این اخبار دنبال بشه. اگر برسیم اخبار امریکا که چندین هفته است قول دادم امیدوارم این هفته برسیم، و بالاخره دنباله بحثی رو راجع به تاریخچه سرمایه‌داری میگیرم. عزیزان میدونن که در ایران در حال حاضر مهمترین مسئله که روز به روز داغ و داغتر میشه مسئله انتخابات در خرداد ماه سال آینده خودمون، و در نتیجه جر و بحث ها فراوان و اختلافات در سطوح بالا بسیار زیاد، ولی در این حال پیچیده. حالا من گزارشی رو که از ایران اومده برای عزیزان میخونم و پیچیدگی قضیه رو عزیزان ببینن، چون موقعی که من این نامه رو میخونم، این گزارش رو میخونم، برای خود من سوالاتی مطرح میشه که شاید من در اشتباه باشم، ولی عزیزانی که از ایران گزارش میدن فعلا بزرگترین خطر رو فرضاً جریانی که احمدی نژاد از توش میاد و حجتیه میدونن، و در نتیجه باید ببینیم که واقعا اینطور هست یا نیست، و این رو باید تشخیص بدیم که الان بزرگترین دشمن مردم در داخل، برای اینکه مردم ایران و جامعه ما در حال حاضر تضاد اصلیش واقعا و تضاد تعیین کنندش در داخل با نیروهای پیش سرمایه داری، یعنی ارتجاع حاکمه، و در خارج با نیروهای سلطه‌گر خارجیه. این دوتا تضاد از زمان مشروطیت تا به الان حل نشده، و به همین دلیله که استقلال از نیروهای سلطه‌گر خارجی، آزادی از دست ارتجاع داخلی، و بالاخره رفتن به طرف عدالت اجتماعی سه تا مؤلفه بنیانیه که از زمان انقلاب مشروطیت مطرح شده و هنوز حل نشده. اونایی که فکر میکنن که فرضاً این تضادها حل شده و الان تضاد تعیین کننده کار سرمایه است، با شکست روبرو میشن. بارها و بارها این مسئله مطرح شده و خود من مطرح کردم با هزاران استدلال، ولی بعضیا متولی ما در حال حاضر در داخل با یک ارتجاع سیاه پیش سرمایه داری که ایرانی رو که آماده یک جهش بزرگه، مثل یه سنگ آسیاب رو سینه مردمه، مثل یک بختک روی سینه مردمه در داخل، و از طرفی دخالت جنایتکارانه نیروهای سلطه‌گر خارجیه با همین تحریم ها، با همین عرشبت که انواع و اقسام دخالت ها و در واقع تقویت نیروهای وطن فروش در خارج برای آلترناتیو سازی، برای اینکه جنبش دموکراتیک و سبز ایران رو با شکست روبرو بکنه. همه اینها و هر دوشون در یک چیز مشترکن، هم نیروهای سلطه‌گر خارج و هم ارتجاع داخل با جنبش دموکراتیک و سبز ایران دشمنیشون، و در داخل اسمشو گذاشتن فتنه، ولی در خارج به ظاهر میخوان با مردم همراهی بکنن، در حالی که دشمن واقعیشون جنبش دموکراتیک در ایران، نه تنها در ایران، در کل منطقه است. اینا دشمن دموکراسی هستند، نیروهای سلطه‌گر خارجی. حالا اخبار فرزن افتخاره که نگاه میکنیم ببینید اینا چه جنایاتی میکنن در سوریه، ببینید چه کار میکنن در افغانستان و عراق، چه کار کردن و غیره و غیره. بنابراین تضاد واقعی کشور ما که هنوز با نهایت تأسف حل نشده این دوتان، و حالا تشخیص این قضایا در حال حاضر مسئله مردم انتخابات آزاده. باید ببینیم که دشمن واقعی این انتخابات آزاد کیا هستن، و به همین دلیل که من این نامه این به اصطلاح گزارشگر یا هر شبت که از این عزیز رو میخونم و برای خود من سوالات مطرح شده. گذشت آن زمانی که حاکمیت میتوانست با طرح‌ها و توطئه‌های عوام فریبانه به سوء استفاده از عرق مذهبی توده‌های وسیع مردم، سیاهی را سفید جلوه داده و یا با بکارگیری نیرو و توان بخشی از مردم ناآگاه و توان بخشی از مردم ناآگاه معادلات سیاسی اجتماعی جامعه را به هم زده و روند تکوینی و تدریجی جامعه را به سوی نیات ضد انسانی خود پیش ببره. که باید قبول کرد این مهم یکی از دستاوردهای بزرگ دولت اصلاحات بود و بخش عظیم طبقه متوسط جامعه جهت پیشرفت و ترقی در زمینه‌های مختلف علمی، فرهنگی، خدماتی، اقتصادی و ایجاد تشکل‌های صنفی کارگری و بابا که بسترساز جامعه مدنی فعال شد. حالا چند تا نکته توی همین هستی که مسئله طبقه متوسط، که باید ببینیم واقعا طبقه متوسط فرزن اینهایی که در جنبش اصلاحات درست اونها طبقه متوسط، ولی خود این احتیاج به یه تفسیری داره. اخیرا در تلویزیون بی بی سی اتفاقا بحثی بود در هر صورت بخش به اصطلاح برنامه پرگار، بحث نسبتا جالبی راجع به طبقه متوسط بود که اونجا صحبت میکردن که واقعا فرزن اینایی که میگن، اینایی که در جنبش سر شرکت کردن طبقه متوسط هست. باید ببینیم دانشجوها، حتی استادان دانشگاه، کارمندا، معلما، هر شبت که اینا طبقه متوسط هست یا این که واقعا اینا هم تبدیل به طبقه کارگر شدن و به طبقه کارگر پیوستن. یعنی اینا احتیاج به این داره که فرزن من همیشه مثال اینا میزدم در همین جنبشی که فرزند در میدان تحریر در مصر بود، خوبه چقدر مهندس، استاد دانشگاه، دکتر، دندان پزشک اینا شرکت کرده بودن. اینا تمامشون واقعا بخشی از طبقه کارگر و زحمت کش میشن. حالا اگر شد راجب امریکا من صحبت میکنم، خود پزشکی در امریکا که واقعا در عرض همین چند سال گذشته 220,000 از پزشکای امریکا مطب خصوصیشون رو ول کردن و در استخدام بسا شرکت‌های بزرگ بیمه و یا بیمارستان‌ها در اومدن، و تقریبا کمتر کسی الان که از دانشکده‌های پزشکی امریکا فارغ التحصیل بشه و بره مطب خصوصی باز بکنه. خب یعنی اینا حقوق مزد حقوق بگیر میشن. یعنی چه مزد حقوق بگیر میشن؟ یعنی در درست حقوقشون بالاست، ممکنه به اصطلاح در سطوح 180 یا 200,000 دلار باشه، ولی به هر حال زیر سیطره شرکت‌های بیمه و شرکت‌های بزرگ خدمات پزشکی هست و بیمارستان‌های عظیمی که حالا اگر شد راجع به پزشکی خود امریکا یه جلسه ای صحبت بکنم. یعنی در واقع اینا می‌پیوندن به طبقه کارگر، این مزد حقوق بگیر میشن. درسته که در درون خود طبقه کارگر اقشار مختلف و لایه‌های مختلفی وجود داره، ولی اینا همشون زیر سیطره سرمایه میرن و تابع سر، یعنی زیر تابعیت سرمایه میرن و باید ازش تبعیت بکنن. فرضاً مقرراتی که برای پزشکا در همین کشور موقعی که به استخدام بیمارستان یا شرکت بیمه در میان، چه مقررات شداد و غلاظی براشون میذارن که چطور معالجه بکنن مریض رو، چند روز تو بیمارستان، یعنی خلاصه زیر سیطره و تابعیت سرمایه میرن. بنابراین حالا طبقه متوسط میخواستم این رو عرض بکنم احتیاج به یک توضیح داره که آیا جنبش اصلاحات درسته، اون بیشتر میخوره به طبقه متوسط نسبتاً مرفه، ولی جنبش سبز چی؟ واقعا اینایی که اومدن به این تظاهرات 3 میلیون و نیم 4 میلیون در 25 خرداد 88 یا طبقه متوسط و یا بالا شهری ها بودن. ولی به هر حال اینو کاملا، مسئله دیگه هم عبارت از اینه که جنبش اصلاحات کاملا، جنبش یا حرکت اصلاحات من اسمشو میذارم، در اون زمان بسیار بسیار کمک کننده بوده، بسیار بسیار مهم و به اصلاح کمک کننده بوده و در این حال یک نقطه عطفی در حکومت این به اصطلاح ارتجاع بوده که در برابر به اصطلاح این ارتجاع ایستاد در اون زمان و کارهای بسیار زیادی انجام داد و کمک کرد در واقع و پیشگام در حقیقت جنبش سبز بود. ولی به نظر من تفاوت‌های بنیانی باید ما بین حرکت اصلاحات و جنبش سبز بذاریم که من دو تفاوت بنیانی که اینا تفاوت‌های کوچکی نیست، جنبش حرکت اصلاح طلبی به نظر من یک نگاهش به بالاست، جنبش سبز نگاهش به توده‌های مردم و به پایینه. این یک تفاوت کوچک نیست. دو، حرکت اصلاحی دائم در حال سازش، عقب نشینی، به قول خودشون تسامح، تساهل، تکاهل، امثال هم و امثال هم است، در حالی که جنبش سبز شعار اصلیش مقاومته، استقامته. اینا تفاوت های کوچکی نیست بین این دوتا. درسته جنبش اصلاحات کمک کرد و پیشگام این قضیه شد و تمام اون روزنامه ها، مجلات، کتاب ها، هنر، سینما، نمایش، موسیقی، تمام اینها درسته که واقعا شکوفا شد در زمان اصلاحات و نه تنها اون، حتی از نظر اجازه دادن به حرکت های کارگری و ایجاد چیزهای صنفی و کارگری و واقعا یک دوره که مردم هنوز یادشون نرفته، کاملا درسته. ولی با سرکوب های از یک طرف اینا سازش هایی که کردن و از طرف دیگه سرکوب هایی که ارتجاع حاکم کرد و اینها مقاومت چندانی نکردن، مردم دل زده شدن و در نتیجه جنبش جدیدی که از خرداد 88 به وجود اومده به نظر من از نظر کیفی متفاوته و در نتیجه الان حالا مثال دیگه در همین اواخر 6 نفر از اصلاح طلبا نامه ای نوشتن به آقای عسکرولادی، حبیب الله عسکرولادی، که دست مریضات که تو به اصطلاح گفتی که این آقای موسوی و آقای کروبی به اصطلاح سران فتنه نیستن، درسته با فتنه همکاری کردن و غیره و غیره، ولی جز سران نیستن و اینا آدم های نجیب و امثال هم و امثال هم میستن. حالا جواب آقای عسکرولادی را عزیزان نگاه بکنن، یعنی نگاه اینا به بالاست و اونم یه جوابی که خب حالا عزیزان خودشون بخونن که ببینن چطور عسکرولادی جواب عملا یه جواب دندان شکنه به این اصلاح طلبا، بهشون میگه که درسته حرفای شما کاملا درسته، ولی شما رهبر رو تنها گذاشتی و حالا راهی که در پیشتون هست اینه که بیایید دوباره توبه بکنید و به اصطلاح دوباره به پای رهبر بیفتید و چیز بکنید. هر صورت که یک چنین، یعنی منظورم اینه که نگاهشون به بالاست. حالا کار نداریم اونایشون که در خارج اومدن بازم نگاهشون به بالاست، یعنی نگاهشون به ارباب خارجیه. هر شبت که بنابراین این به اصطلاح تمام اینها رو در این نامه همینطور که عرض کردم نکاتی هست که برای من سوال برانگیزه که خطر اصلی الان برای انتخابات آزاد واقعا احمدی نژاده یا شخص خامنه‌ای و بیت ولایته. چه کسی اومد صحبت کرد و گفت که انتخابات همیشه آزاد بوده و اونهایی که صحبت از انتخابات آزاد میکنن اینا فتنه‌گرن، مگر غیر از شخص خود خامنه ای بوده؟ و پشت سرش اون وقت احمد جنتی، احمد خاتمی، مهدوی کنی، احمد جنتی و مهدوی کنی اینا دو تا مهره بنیانی هست که از ابتدا و فوق العاد مشکوک، یکیشون در رأس شورای نگهبان که الان 20 سال 30 سال واقعا رئیس واقعیه، در تمام انتخابات ها کسی که از غربال میگذرونده همین آدمه، و مهدوی کنی که در رأس الان مجلس خبرگانه، محمد یزدی، تمام به اصطلاح این اینا، آیا همه اینها واقعا حجتیان یا اینکه از بیت ولایت اینا دستور میگیرن؟ کم نبودن جریانات و نیروهای سیاسی که با تحلیل‌های کم‌مایه و ندانسته دران حاکمیت اقتدارگرای سنتی متوحش از شرایط موجود به جهت عبور از بحران، از بحرانی که گیر کرده بود، طرح یک دستسازی را با مدیریت گردانندگان نشریه آفتابگردان و به کارگیری باندهای امنیتی کلید زده، عملیاتی و حجمه ابتدایی آن منجر به نصب احمدی نژاد وابسته به نصبه یزدی در مقابل هاشمی رفسنجانی و مهدی کروبی. این انتخابات نهمه که کاملا درسته که سیستم و اصولگراها به طور کلی میخواستن تمام حاکمیت رو یک دست بکنن و وارد مذاکره بشن، در این که هدف غایی اینا از ابتدای انقلاب مذاکره است. با کی؟ مثلشون نه شرقی نه غربی نیست، غربی هم اینا از ابتدا میخواستن از طریق اسرائیل با امریکا وارد مذاکره بشن و به مصالحه برسن و میخشون رو بکوبونن. هنوز که هنوز همونه داستان. احمدی نژاد روی کار و شرایط برای ورود نمایندگان عقب افتاده ترین بخش تفکر مذهبی شیعه که اعتقادی به جامعه مدنی و انتخابات و رأی مردم و جمهوریت نظام نداشته و ندارن و حتی قبل از انقلاب و بعد از آن نقطه مقابل تفکر سیاسی عقیدتی خمینی و روحانیت وابسته به وی بودن فراهم شد. این هم یه نکته دیگه است. از اون عزیزانی که فکر میکنن آقای خمینی مخالف حجتیه بوده، همیشه من این سوال رو دارم که چطور خمینی با یک اشاره میتونه آیت الله شریعت مداری رو بیاره پای تلویزیون و از نظر معنوی به نابودی بکشه؟ چطور با یک اشاره میتونه آیت الله منتظری رو خانه نشین بکنه؟ چطور با یک اشاره طالقانی رو از بین ببره؟ آیت الله لاهوتی رو قتل در واقع مقتول بکنه در زندان اوین و آیت الله شبیر خاقانی رو خانه نشین بکنه؟ یعنی تمام اون روحانیونی رو که اثری از انسانیت و جنبه های مردمی داشتن با یک اشاره خونسا و نابود بکنه. مصباح یزدی رو نمیتونست کاریش بکنه، حجتیه رو نمیتونست کاریش بکنه، جنتی ها و مهدوی کنی ها و محمد یزدی ها و خامنه ای ها زیر دست کی پرورده شدن؟ کی اینها رو بالا آورد؟ کی اینها رو در واقع پا داد و به قدرت گیریشون کمک کرد؟ که حالا ما فکر کنیم که حجتی فرق میکنه با جریان خمینی و با جریان خامنه ای و دشمن اصلی الان فرزن احمدی نژاد و یا حجتی است، مگر اینکه بگیم همه اینا حجتی هست. برای اینکه الان دشمن شماره یک انتخابات آزاد از بیت ولایت میاد، در نتیجه ما باید به اصطلاح متوجه باشیم که لااقل برای خود من این سوال مطرحه که چطور اینها میخوان به اصطلاح یک جریانی رو، مخصوصا خود شخص خمینی رو، از حجتیه جداش بکنن و یا فکر بکنن که واقعا اینا باعث نشدن که اینا قدرتگیری به قدرت برسن و بالاخره به اینجا برسن. هر شبت که جایگزینی بعدش تا اینجا این عزیز صحبت میکنه که چطور اینا برای یک دست کردن هیئت حاکمه باعث شدن که احمدی نژاد سر کار بیاد و ما میدونیم که در حدود 7800 مدیر و متخصص با سابقه از بدنه ساختار سیاسی رو و جایگزین اونها با کوتوله های سیاسی و امنیتی که پست های کلیدی رو بعد آن را سران اعضای فرقه حجتی تشکیل می دادند و به زعم حاکمیت 50% راه طی شده و الباقی با کودتای انتخاباتی 88 پایان گرفت. در واقع روی کار اومدن این هاست. اما روند انحراف به دلیل جامعه مدنی و آزادی خواه و عدالت طلب تحت تأثیر دولت اصلاحات و پس از کودتای انتخابات 88 تحت نام جنبش سبز بروز و ظهور پیدا کرد. بدیهی است دچار تنش و تقابل گردیده و لذا جز اعمال سرکوب عریان و حکومت امنیتی نظامی و در نتیجه قدرتگیری فاشیسم و مانور و نمایش سیاه فرقه حجتی که اینک دست بالا را در حکومت داره متصور نبود. اینا سوال برانگیز برای خود من که واقعا دست بالا را بیت ولایت و تمام اینهایی که الان به دنبال صحبت خامنه ای اومدن و با تمام قوا دارن فحاشی میکنن با آقای موسوی و کروبی و میگن اینا فتنه‌گرن، اینا وابسته به امریکا و اسرائیل هن و غیره و غیره، حجتیت یا همین بیت ولایت و اعوان انصار خود اینا هستن. در حالی که معضل بزرگ برای کل دستگاه ولایت پدیدار شده، به رغم آرامش فضایی که حکومت نیاز دارد ابایی با آن نمی کند و سهم خود را می طلبد. یعنی منظور همین حجتی است. بی جهت نیست که یک سر فریاد می زنند و هر کس را چه خودی و غیر خود که صحبت از انتخابات آزاد کنند به امریکا و دشمن نسبت می دهند. پس اگر این طور باشد کسایی که اینا را به این همه توهین کردن مگر غیر از احمد جنتی و احمد خاتمی و عرصوت مهدوی کنی و محمد یزدی و امثال هم شجونی ها و امثال هم، همه اینها اگر این طور باشه پس بیت ولایت هم بخشی از حجتی است. بعد این عزیز مثلا میگه طلبه طرفدار خامنه ای را که دست به اعتصاب قضا زده است در بندهای انفرادی به زیر شکنجه میگیرند. یعنی کسی که طرفدار خامنه ایه حجتی ها توی زندان شکنجهش دادن. اسکر اولادی را که از میر حسین به عنوان برادر دینی و چیز میکنه و فتنه اصلی را امریکا و انگلیس که با ریاست جمهوری احمدی نژاد موافق بودند خطاب کرده است، دعوت به توبه و عذرخواهی میکنند. این کاملا درسته که اسکر اولادی تا همین اواخرش در واقع یه مقدار مقاومت کرد و چه فشارهایی از طرف جامعه مدرسین از طرف تمام این ارتجاع روش بوده که بیا و توبه بکن، ولی در جوابی که در واقع به اصلاح طلبا داد در واقع یه مقدار زیادی میخواد به اصلاح خودش میخواد توبه بکنه، که البته ایشان کماکان بر سر موضعش ایستادگی کرد و راه چار را انتخابات آزاد میدانند. امیدواریم که آقای اسکر اولادی انتخابات آزاد رو به اصلاح طرفدار به نظر می رسد به جهت مخمصه‌ای که نظام گرفتار آن شده از ضمن توجه به تهدیدها و خط و نشان کشیدن‌های نیروهای بسیجی و نظام امنیتی نتوانسته یاران و موافقان راهش را که زمانی علیه جریان هاشمی و اصلاح طلبان به ویژه جنبش سبز از هر گونه اعمال ضد انسانی فروگذار نکرده بودند و به تبعیت از بیت ولایت از باند احمدی نژاد که از شکم جبهه پایداری مصباح یزدی و مدرسه حقانی بیرون زده از حمایت کردن پانه بکنه و حفظشون بکنه. به این ترتیب در واقع این عزیز این گزارش میخواد بیت ولایت و شخص خامنه ای را از اینا جدا بکنه، که لااقل برای خود من درکش بسیار بسیار مشکله و در نتیجه به نظر من باید ملت ما هوشیار باشن و بدونن که در واقع الان سرسخت‌ترین دشمن انتخابات آزاد شخص خامنه‌ایه که اصولاً این جریان را آغاز کرد در هفته گذشته با اون صحبتش و تمام اینها بعدش جرأت کردن به دنبال اون بیان و اینطور فحاشی بکنن به سران جنبش سبز، بگن هر کسی که راجع به انتخابات آزاد صحبت میکنه این یک فتنه جدیده که میخوان برپا بکنن. مردم ها در برابر تمام اینها باید بایستن و در نتیجه به اصطلاح بعضی از چیزها رو به حساب فریبش رو نخورن که فکر کنن میشه به فرزند به بیت ولایت و یا به شخص خامنه‌ای امید بست که بتونه فرزند. فقط و فقط مقاومت مردم و استقامت مردمه که میتونه اینها رو وادار بکنه که انتخابات آزاد بشه و گشایشی در جامعه ما به وجود بیاد. هر شبت که من میرم و واقعا مردم ایران مقاومتشون عزیزان ببینن این اشعاری که میان به در این مجالس خونده میشه در انجمن هنری رضا امیرکبیر، عزیزان حتما گیرم گلاب ناب شما اصل قمصر است، اما چه سود حاصل گلهای پرپر است. عزیزان گوش بکنن و ببینن ملت ما چطور. از من مخواه شعر تر، از من مخواه شعر تر ای بی خبر ز درد، شعری که خون از آن نچکت ننگ داشتر است. دیگر بس از هرچه دو پهلو سرودم، من ریزخار سفره ناکس نبودم. ای بیستون فاجعه فرهاد می شوم، قبضه به دست تیشه فرهاد می شوم. تا برزنم به کوه سکوت و فغان کنم، رازی هزار از پس پرده عیان کنم. دادی چنان کشم که جهان را خبر شود، گوش فلک زناله بیداد تر شود. مردم خدای نکرده مگر کور گشته اید، یا از اصالت خودتون دور گشته اید. بعد خطاب به همین حجتیه و اینها میگه، گویند این عجوزه شب راه چاره است، آبستن سپیده صبحی دوباره است. ای خلق این عجوزه شب پا به ماه نیست، آبستن سپیده صبح پگاه نیست. مردم به سحر و شعبده در خواب رفته اید، تا کی در انتظار مسیحی دوباره اید. امام زمان، حلم مبارز از بن دندان برآورم، رخش غزل دوباره به جولان درآورم. باید دوباره قبله خود را عوض کنیم، با خشت عشق کعبه از نو بنا کنیم. این فریاد مردمه و دل بستن به هر کدوم از بخش های این هیئت حاکمه مردم رو میتونه واقعا به بیراهه بکشه. من میرم روی اخبار سوریه برای این که مسئله بسیار پر اهمیته و همینطور که عرض کردم که واقعا این ارتباط پیدا میکنه هم مستقیم و هم غیر مستقیم به سرنوشت آینده یک کشورم، برای این که اینا دارن خط نشان میکشن و تا جایی که ما میدونیم در حقیقت مذاکرات که قرار در هفته گذشته صورت گرفته یا در همین هفته در واقع به اصطلاح به جایی فعلا نرسیده و مرتب به اصطلاح اینا هنوز ایران رو تهدید میکنن. بنابراین مسئله سوریه بسیار پر اهمیته و اینا دچار مشکل بزرگی در سوریه شدن به دلیل اونی که از سنین قاتلین و در واقع آدمکشایی در اونجا طرفداری میکنن و مردم سوریه دارن میشناسنش و ملت ما هم باید بدونن که به اصطلاح سرنوشت عراق چی شد، سرنوشت افغانستان چی شد، سرنوشت لیبی چی شد و الان چه بر سر سوریه میخوان بیارن. خبرهایی رو که میخونن یکی از نیویورک تایمز و یکی هم از بی بی سی برای عزیزان که در واقع در دستگاه های ارتباط جمعی خودشون ببینید چه انعکاسی پیدا کرده. با گذشت نزدیک به 2 سال از جنگ داخلی در سوریه، اینا اسمشو میذاره جنگ داخلی در واقع نیویورک تایمز، مخالفین بشار اسد و پشتیبانان بین المللی آنها در به دست آوردن حمایت طرفداران دولت از جمله اقلیت‌ها که حمایتشان برای پیروزی شورش حیاتی شکست خوردن، نتونستن در حقیقت اونایی که طرفدار دولتن به طرف خودشون بکشن. این از نیویورک تایمز 16 ژانویه، سه روز پیش، به قلم آنا برنارد. رهبران اپوزیسیون در خارج مکرراً قول دادن که در آینده حقوق مساوی برای تمام شهروندان صرف نظر از مذهب و قومیت و از جمله برای علویان و مأمورین دولتی رعایت خواهد شد. اما این تبلیغات هیچ اثری در قانع کردن بخش مهمی از مردم سوریه که از این شورش ناراحتند نداشته است. پیتر هارلینگ ایزان به این دقت بکنن که یکی از تحلیلگران گروه بین المللی گروه بحران بین المللی International Crisis Group از به اصطلاح اتاقهای فکری بسیار مهمه که در سوریه با افرادی از هر طرف ملاقات و گفتگو میکند میگوید این اپوزیسیون در واقع باعث شده است که رژیم و طرفدارانش با هم متحد بمانند. اپوزیسیون باعث این شده و واقعیتش هم همینه. بشار اسد مردم علیهش شورش کردند، طغیان کردند 2 سال پیش، ولی الان همین قاتلین با چهره‌ای که از خودشون نشون دادن باعث این شده که در واقع شکاف در دولت سوریه نیفته و اینهایی که جدا شدن در حقیقت مهره‌های مهمی نبودن و بخش وسیعی از مردم هم طرفدار دولت باقی بمونن. اینا باعث شدن، چرا که برای مسئله جذب مردم و اونهایی که نمی دانن آیا از رژیم بیشتر تنفر داشته باشن و یا از شورشیان، همطور که عرض کردم اینا on the fence یعنی بینابینی هستن، مردم تصمیم نگرفتن، هیچ برنامه ای ندارن. تحلیلگرانی که با مردم سوریه رابطه دارن میگوین اپوزیسیون نتوانسته از چالش‌های سیاسی مانند این که سرنوشت حزب بعث چی میشه، ارتش سوریه چی میشه، بخش خدمات عمومی و دولتی که نزدیک به 1.2 میلیون کارمند دارن چه خواهد شد و چگونه از کشتارهای بعدی و انتقام کشی جلوگیری خواهد کرد. مردم از این میترس. منتقدین اپوزیسیون میگویند اپوزیسیون فرصت‌های شکاف انداختن در دولت را از دست داد و به بشار اسد اجازه داد که خود را به عنوان بهترین فرصت و شانس برای حفظ یک پارچگی سوریه نشان بده. در حالی که اینایی که الان هر شبت که همین شورشیان که پشتیبانشون خارج هست واقعا سوریه را به تکه پاره خواهند کرد. علت این که بشار اسد در یک شنبه 6 ژانویه با چنان اعتماد به نفسی سخنرانی کرد وجود چنین شرایطی است. نطقی که در آن به مخالفین غیر مسلح پیشنهاد مذاکره و حل مسئله از طریق سیاسی را داد که عرض کردم به اصطلاح متن کامل نطقش در سایت اخبار روس اومده اگه عزیزان میخونن. آقای هارلینگ همون تحلیلگر میگوید این نطق نشان داد که بشار اسد گزینه ایست قابل قبول و از آنجا که آینده سوریه ای با تمامیت ارضی را نمایندگی می کند مردم دوباره به طرف او خواهند رفت. همه اینا علتش همین به اصطلاح عرصبت که ریشوهای مسلسل به دستن. روز یک شنبه وزیر خارجه سوریه آقای لاوروف به طور مشخص از اپوزیسیون خارج یعنی همینایی که در خارج هستن، معاذ الخطیب و این شورای ائتلافی که درست کردن، ازشون خواست پیشنهادات خود را برای راه حل سیاسی ارائه بدن، نه اینکه دائم شکایت کنن که بشار اسد حاضر با مذاکره نیست. روز دوشنبه نیز کوفی انان هم ایالات متحده و هم روسیه را سرزنش کرد که چرا فشار بیشتری به دو طرف نمی آورند و او تأکید کرد که تا زمانی که اپوزیسیون اصرار کند که قبل مذاکره بشار اسد باید کنار بره بن‌بست ادامه پیدا خواهد کرد، برای اینکه شرط می زارن. چون ارباب به شما میگه که این شرط رو بذارید و بگید اول بشار اسد باید کنار بره بعد وارد مذاکره می شید. کوفی انان به همین دلیل هم استعفا داد و با احتمال زیاد عرصبت که این الاخصر اونم به اصطلاح کنار خواهد رفت. این نگرانی ها نه تنها از طرف دولت سوریه، دولت روسیه عذر میخوان و کوفی انان بلکه از سوی بسیاری از تحلیلگران خاورمیانه، روشنفکران و حتی مشاورین اوباما در مورد سوریه نیز بیان می شود. و بعد مثال می زنه یکی از این مشاورین رو که قبلا مشاور اوباما بوده. مشاور قبلی اوباما در مورد سوریه آقای فردریک هاف ماه گذشته در مجله اتلانتیک کانسل، مجله مهمیه که مال همین اتلانتیک کانسل بازم از اتاق فکری مهم واشنگتنه، نوشت گرچه شورشیان به یک سوم جمعیت سوریه که اقلیت هستن اطمینان داده است، اما به جز تعداد انگشت شماری حرف آنها را قبول ندارد، مخصوصا موقعی که مردم قتل‌ها و کشتارهای آنها را در ویدیوهای متعددی می‌بینند که بعضی‌هاش عزیزان دیدن، و چرا حرف آنها را باور بکنند. در ادامه مقاله همین به اصطلاح آقای فردریک هاف میگه که آنچه بر فکر و ذهن یک اقلیت مذهبی و قومی و یا حتی اهل تسننی که خواهان حکومت غیر مذهبی باشند چه چیزی سنگینی میکنه؟ آیا اعلام مسئولیت شهروندی که از طرف این خارج نشینا بهشون داده میشه اونو باید باور کرد، یا شعار این جنگندگان ریشو را که دائم به اصطلاح شعار میدن، که حالا برای عزیزان مال بی بی سی را میخونم که ببینید هدف اینها چیه و مردم سوریه اینا را درک کردن. فقط مسئله اقلیت ها نیست، همون اهل تسننی که واقعا یک حکومت اسلامی نمیخوان. گزارش بی بی سی که مال 17 ژانویه یعنی 2 روز پیش، عنوانش هست نگرانی از رفتار نیروهای ارتش آزاد سوریه در شهر حلب. گزارش ها از شهر حلب در سوریه حاکی از افزایش نگرانی مردم از رفتار نیروهای ارتش آزاد سوریه، نه اون جبهت النصر یا توحید یا احرار الشام، ارتش آزاد سوریه، یکی از مهمترین گروه های مخالف دولت بشر، مردم بسیار نگرانه. خبرنگار بی بی سی که در این شهر بوده میگوید نیروهای ارتش آزاد سوریه به طور فزاینده‌ای در سرقت، غارت و آدم ربایی با هدف بازخواهی شرکت دارند. به گفته خبرنگار بی بی سی این رفتارها باعث شده تا مردم حلب از این گروه ها رویگردان شده و به جبهه نصرت یعنی جبهه النصر به پیوندن، گروه اسلامگرایی به اون متمایه. حالا این گروه چیه؟ این گروه یک گروه جهادی است و امریکا نام اون را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده. کشورهای غربی نسبت به گروه‌های اسلامگرا نظیر جبهه نصرت در درگیری‌های سوریه ابراز نگرانی کردند. جبهه نصرت همون در شهر حلب دادگاه شریعت اسلامی تشکیل داده و یکی از فرماندهان بلند پایه این گروه به بی بی سی گفته است که تنها نتیجه ممکن از قیام مردم سوریه علیه دولت بشار اسد این است که سوریه دارای یک حکومت اسلامی بشود. این در حقیقت هدفشون. بنابراین عزیزان ملاحظه میکنم که در سوریه چی داره میگذره و اینا در واقع دارن با شکست روبرو میشن. در این حد من میتونم در شبکه راجع به مسئله سوریه صحبت کنم، میرم روی مسئله افریقا و آنچه که در مال در کشور مالی میگذره. من فقط به طور خیلی مختصر به عزیزان عرض بکنم که هجوم جدیدی که اینا آغاز کردن در واقع آدم رو به یاد اواخر قرن 19 میندازه، که چطور همین کشور فرانسه شمال افریقا رو که الان الجزایر و مراکش و بعدش بخش عظیمی از غرب افریقا رو کشورهای سنگال، موریتانی، بورکینا فاسو، پرسوت که ساحل آج، مالی، گابون، چاد، جمهوری افریقا، تمام اینها رو زیر سیطره خودش کشید. موقعی که فرانسه میاد به شمال افریقا رو تسخیر میکنه، مارکس و انگلس این رو در حقیقت گسترش تمدن اسمش میذارن، که من در جلد اول کتابی که راجع به زندگی و دیدگاهاش نوشتم انتقاد شدیدی به این صحبتشون میکنه که این چه نوع تمدنیست. در واقع این گسترش توحش واقعا بوده، تسخیر این توسط فرانسه. و بعدش ما میدونیم چی شد و بالاخره ما میدونیم که فرزن کشور مالی تازه در سال 1960 استقلالش رو به دست میاره و موبیدو کیتا رئیس جمهور اونجا میشه، که بین 1960 و 1968 رئیس جمهور اونجاست و منتخب مردمه. فرانسه علیهش کودتا میکنه. موبیدو کیتا رئیس جمهوری که از جنبش الجزایر در اون زمان دفاع کرده بوده، مخالف وجود پایگاه‌های نظامی فرانسه در مالی بوده و مخالف آزمایشات هسته‌ای فرانسه در صحرای افریقا بوده، علیهش کودتا میکنند و موسا تراوره به جاش میذاره که 23 سال دیکتاتوری خونی رو در اونجا به راه میندازه. دوباره مالی در حقیقت به نوعی به صلح و صفا میرسه تا همین اواخر که دوباره علیه رئیس جمهور منتخبش در همین مارس سال گذشته کودتا میکنند. حالا این کسی که این کودتای دوم رو میکنه هر شبت که ببینیم کیه، آمادو سانوگو، افسریه که در واقع در فورت بنینگ در امریکا تعلیم دیده بوده، رئیس جمهور منتخب رو در همین مارس سال آینده 2012 میندازه و خودش به قدرت میرسه، که تعلیم دیده پنتاگون بوده هر شبت که و برند و در واقع امادو توره رو که منتخب مردم بود میندازه. و حالا ببینیم تمام اینا نتیجه چیه. اگر عزیزان یادشون باشه موقعی که اینا حمله کردن به لیبی، اون موقع من صحبتی کردم که حمله به لیبی، برانداختن دولت قذافی، در واقع آغاز یک پروسه بزرگ برای تسلط مجدد بر کل افریقا. اگر عزیزان یادشون باشه در اونجا گروهی بودن به اسم توارق که در حقیقت اینها یه تعدادشون مال نیجر بودن، در واقع در خود لیبی زمان معمر قذافی صدها هزار افریقایی کار میکردن اونجا، هم در صنعت نفت هم خدمات مردم. در حقیقت اونجا به اصطلاح جزء طبقات نسبتاً در واقع زحمتکش، ولی اینا تعداد مقدار زیادی پول برای خانواده هاشون هم به کشور مالی هم به کشور نیجر و امثال هم میفرستادن. با فروپاشی دولت لیبی تمام اینها به هم خورد، یعنی صدها هزار نفر از اینها یا به نیجر رفتن و اونجا تلاطم برقرار کردن در اینکه تمام خانواده های اینا به فقر نشستن و برگشتن اینا به کشور نیجر تمام ثبات کشور نیجر رو به هم زد و یه تعداد دیگه شون اومدن به کشور مالی و درن که اونجا رو دچار ناآرامی کردن و اینا میخواستن شمال وسط کشور مالی رو مستقلش بکنن. ولی چی شد؟ در این زم تعداد بسیار زیادی از همین اسلامگراها باز موقعی که کشور لیبی از هم فرو پاشید با مقادیر عظیم اسلحه اومدن به کشور مالی و اونها دست بالا رو گرفتن و توارق‌ها رو کنار گذاشتن و خودشون حکومت اسلامی در اونجا به وجود آوردن که ما میدونیم دست به چه جنایاتی زدن. حالا از یک طرف در خود دولت در به اصطلاح پایتخت مالی کودتا شد و اینها یعنی دولت مرکزی رو ضعیف کردن، از طرف دیگه شمال مالی در حقیقت اعلام استقلال کرد و بعد اسلامی ها در اونجا دست بالا رو گرفت. تمام این اوضاع عزیزان پیشنهاد میکنم مقاله مفصلی پپه اسکوبار در Information Clearing House نوشته. و یه مقاله دیگه هست که به اصطلاح الجزیره، اون به اصطلاح یه مقدار با دیدگاه های خودش. این دوتا اوضاع بسیار پیچیده غرب افریقا رو که زیر سیطره که فرانسه بوده باز میکنه که اینا چه اوضاعی به وجود آوردن و در نتیجه همه اینها که نتیجه و ماحصل در حقیقت دخالت های جنایتکاران اینها در این کشورها هستش و کودتاهای پشت سر همیشه کردن و از جمله از بین بردن دولت به اصطلاح لیبی و از هم فرو پاشوندنش باعث این شده که پای اینها به اونجا باز بشه دوباره برای اینکه سیطره مجدد پیدا بکنن. عزیزان شاید ندونن، من خود من نمیدونستم که در مالی معادن عظیم اورانیوم و مقادیر عظیم طلا وجود داره و اینها به دنبال این میگردن و بعدش مناطق به اصطلاح کشف نشده یا کشف شده نفت و به اصطلاح دست نخورده نفت وجود دارد. یعنی باز اینا دنبال به اصطلاح منابع نفت خام دارن میگردن و در نتیجه میدونیم که فرانسه در حقیقت اومد و دخالت نظامی کرده و امریکا هم پشتش رو گرفته، جامعه بین الملل هم طبیعتاً پشت اینها رو گرفته و مسئلهش به اصطلاح اون وقت عکس العمل این ما میدونیم در الجزیره چی بوده که گروگانگیری کردن و دولت الجزیره حمله کرد و تعداد زیادی از هم گروگان ها کشته شدن و همین که اونها گروگان گرفته بودن و خلاصه اینها تماماً باعث شده که دوباره اینها بعد از دخالت در لیبی بیان و اصلا در بخش غربی افریقا. عزیزان به یاد بازم بیارن که باز هم یک سال و نیم دو سال پیش ساحل آز رو چکار کردن، باز فرانسوی ها اومدن دولت به اصطلاح که منتخب چیز بود انداختن و دست نشانده خودشون رو به قدرت رسوندن در اونجا. بنابراین ما ببینیم که واقعا یک دوره تازه از نوع استعماری آغاز شده. الان امریکا با این افریقام رو که به اصطلاح چیز کرده به راه انداخته، مسئلهش تسلط مجدد این دفعه پای پالانتان و نیروهای استعمارگر قبلی که انگلیس و در حقیقت فرانسه باشن، پای امریکا در اونجا باز شده و ما میدونیم که بعد از حمله به لیبی در واقع ارتش امریکا از اون موقع به بعد به 35 کشور افریقایی نیرو فرستاده، یعنی در حقیقت سلطه کامل و بلا منازع بر کشورهای افریقایی. با چه هدفی؟ چنگ انداختن بر تمام اینها، در فقر و نیستی نگه داشتن این ملت‌ها، دست نشاندگان خودشون رو به قدرت رسوندن و بعدش هم دست چین رو از اونجا به اصطلاح چیز کردن. برای اینکه در سالهای اخیر ما میدونیم چین در اونجا سرمایه گذاری های وسیعی کرده و برای بیرون کردن در واقع چینه، چون اون در واقع میاد و به اصطلاح سرمایه گذاری هاش بیشتر برای پلسازی و راه آهنسازی و عرشبت و نه چیزهای تخریبی، درسته برای منافع خودش این کار رو میکنه ولی بیشتر کارهای در واقع آبادانی امثال هم. ولی به هر حال این رو میخواستم عرض بکنم که وضعیت در افریقا و در جهان چیه و تا زمانی که ما پیش زمینه های تاریخی این اوضاع رو ندونیم درستی آدم دچار به اصطلاح ناراحتی و میتونه آدم دچار افسردگی بشه. از این جهته که واقعا لازمه ما این سیستم رو بشناسیم، لازمه تاریخش رو بشناسیم، لازمه که بدونیم که در این جهان چی داره میگذره و در پشت تمام این تاریخی ها نقاط روشنی وجود داره. من چون چند جلسه است به عزیزان قول دادم که راجع به امریکا صحبت بکنم، چند دقیقه فقط صرف این قضیه میکنم که در پشت تمام این تهاجمات و تجاوزهایی که میکنن نقاط ضعفشون رو هم باید دید. اینو من از کانتر پنچ 5 ژانویه گرفتم که مدت ها بود برای عزیزان میخواستم راجبش صحبت بکنم. در سال 2012 بودجه نظامی امنیتی امریکا 1.3 تریلیون دلار بوده. کفی بودجه دولت هم 1.3 تریلیون دلار بوده. حالا عزیزان دقت بکنن که بودجه اجتماعی و وزارتخونه هایی که مربوط به کار اجتماعیه، چون حکومت مخصوص دو بخش واقعا، یکی باید در خدمت مردم باشه، یکی هم بخش نظام امنیتیشه که بعضی از این چپ های بریده موقعی که شوروی فروپاشید گفتن ها دیگه صلح و آرامش و دموکراسی گسترش پیدا خواهد کرد، بودجه نظامی پایین خواهد اومد و بودجه نظامی بالا خواهد رفت. حالا ببینید کل بودجه مدیکید، مدیکر و کل برنامه وزارت بهداشت و خدمات عمومی 870 میلیارد دلار در برابر بودجه نظامی امنیتی که 1.3 تریلیون دلار. بودجه وزارت خارجه امریکا فقط 56 میلیارد. بودجه وزارت که بخشش نظامی امنیتیه، برای اینکه وزارت خارجه هم یه بخش نظامی امنیتی داره. وزارت کشاورزی بودجه 850 میلیارد دلاره که بخش قابل توجهیش بودجه کوپن‌های غذایی که به فقرا داده میشه. آموزش 100 میلیارد دلاره و حالا ارز دولت 16.3 تریلیون دلاره که حالا تمام جمهوری‌خواها که دارن دعوا میکنن با اوباما بر سر اینه که همین بودجه اجتماعی رو بیارن پایین. حالا ببینید خرج به اصطلاح جنگ های کنونی سالی 180 میلیارد دلار خرج برمی‌داره. حفظ 800 پایگاه نظامی در سراسر جهان 250 میلیارد خرج داره. عملیات ویژه‌شون که 70 هزار نفر به اسم مأمور دارن 10 میلیارد دلار در ساله و زرادخانه اتمی 60 میلیارد دلار خرج داره. نیروی هوایی 100 میلیارد و اگر بخوان اگر بودجه هواپیماهای غیر ضروری F-22 و F-35 هم کاسته بشه، به راحتی در سال میتوان 1 تریلیون دلار صرفه‌جویی کرد. اینو دیو لیندوف حساب کرده که من از مقاله اون گرفتمش در کانتر پانچ. این بحثایی که بینشون هست که کسری بودجه رو چجوری میشه کم کرد، میخوان از بودجه اجتماعی بزنن. بعد خود دیوید لیندوف میگه در یک سیستم دموکراتیک سیاستمداران اصیل میتواند وجود داشته باشد که این مسائل را مطرح کنند و دستگاه های ارتباط جمعی میتونه وجود داشته باشه که این حقایق را به گوش مردم برسونه، در حالی که کل این مسئله خلاصه میشود به یک جنگ زرگری میان حزب دموکرات و جمهوری‌خواه. حالا نتیجه چنین وضعیتی چی میشه؟ من از نیویورک تایمز 17 ژانویه این به اصطلاح آمار رو گرفتم، مقایسه میکنه بین چین و امریکا. بودجه آموزش در چین در سال 2001 30 میلیارد دلار بوده، در سال 2011 به 255 میلیارد دلار رسیده، 10 برابر شده. فارغ التحصیلان دانشگاهی در چین در سال 2000 کمتر از 2 میلیون بوده، در سال 2010 به 8 میلیون رسیده. مقایسه میکنه با امریکا که در سال 2000 بیش از 2 میلیون بوده و در سال 2010 3 میلیون شده. بالا رفته، ولی عزیزان مقایسه بکنه. حالا ببینید درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی در سطح جهانی چی بوده. موقعی که ما میگیم افول امپراتوری ها، به طور نسبی باید ما حساب بکنیم. در امریکا در سال 1970 امریکا 26% از کل فارغ التحصیلان جهان رو داشته. در سال 1970 در سال 2010 فقط 11% رو داره. چین در سال 1970 کمتر از 0.5% کل فارغ التحصیلان رو داشته، در سال 2010 17% از کل فارغ التحصیلان جهان رو داره. اینا نتایج چنین چیزاییست. ثروت واقعی، آیا قدرت نظامیه یا فارغ التحصیلان دانشگاهی یا بهداشت مردم یا آموزش مردم یا بودجه تحقیقاتی؟ ثروت‌های واقعی ایناست، یعنی رفتن به کشورهای دیگر رو با خاک یکسان کردن، بر منابع اولیه چنگ انداختن، کشورهای دیگر رو به خاک سیاه نشوندن. به هر حال تاریخچه اینها رو ما باید بدونیم که از کجا آغاز شده و الان به کجا میرسه. بنابراین بخش دوم برنامه رو بعد از یه قطعه کوچک با عزیزان مطرح میکنم که دنباله بحث بسا هفته های قبل رو میگیریم. فرزاد جان اگه اون قطعه رو بذارید، این قطعه رو اجازه بده فرزاد جان، این قطعه رو یکی از عزیزان، یکی از بینندگان برنامه درست کرده بر پایه صحبتی که من کردم راجع به خوزه موهیکا رئیس جمهور اروگوئه. فرزاد جان این قطعه رو بذارید. لطفا
a la vida que me ha dado tanto, que dio dos luces, es cuando las abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido el abecedario con el palabra piensa y declara padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida me ha dado la marcha y a mis pies cansados con ellos tambores ciudades y charcos.
با سلام مجدد به عزیزان، این دنیا همش سیاهی نیست، نکات و نقاط روشنی هم توی این دنیا دیده میشه، ولی از همه مهمتر اینه که سیستم رو باید بشناسیم. جمهوری اسلامی بخشی از همین سیستمه. عزیزان باید این رو ما درک بکنیم که تمام مخالفت‌هایی که شعارهایی که میده تمام دروغین و ریاکارانه است، بخشی از این سیستمه. بنابراین این سیستم رو باید بشناسیم. من بحث رو به اینجا رسوندم که در حقیقت راجع به جان لاک صحبت می کردیم. عرصبت که به این که نظراتش چیه، برای این که از دو هفته پیش صحبت این رو کردیم که اگر در یک سو شما توده های عظیم سلب مالکیت شده دارید و در طرف دیگه انباشت سرمایه رو دارید، این باید توجیه بشه. به نظر ویسا تئوریک باید توجیه بشه و جان لاک یکی از اوناست که واقعا در توجیه این مسئله ید طولایی داشته. و ملاحظه میکنیم که آنچه شیوه تولید سرمایه داری رو و بعدش من صحبت از برنارد مندویل کردم که اگر شد نقل قولهای وسیع از اونم میتونم بیارم که اونم جز اونهایی بود که در واقع تشویق میکنه که اولا اگر انسان غیر انسان باشه در زندگی شخصیش، دست به هر کار پلیدی بزنه، خودخواه باشه، سودجو باشه، طمع‌ورز باشه، طرفدار انباشت سرمایه باشه، این خیر عموم رو به وجود میاره. و در واقع ما میدونیم که آدم اسمیت بعدش موقعی که صحبت از دست نامرئی بازار میکنه و میگه قصابی که شما گوشت میده به شما گوشت میفروشه یا میده به خاطر منافع شما نیست، بلکه به خاطر منافع خودشه و این دست نامرئی بازاره، در واقع دنباله همین صحبتهای برنارد مندویله که به اصطلاح بد بودن فردی و یا به اصطلاح بدخواه بودن فردی خیر جامعه رو به وجود میاره. این جز تئوری های اولیه به اصطلاح بنیانگذاران نظام سرمایه داری بوده. ملاحظه میکنیم که آنچه شیوه تولید سرمایه داری رو از شیوه تولید پیش سرمایه داری متفاوت میکنه یه چیز کمی نیست که در اثر گسترش بیشتر تکنولوژی باشه، تجارت باشه، بازار باشه. در اینکه اینا تئوریسین هاشون میگن که آره از اول انسان میخواسته که اهل تجارت و معامله و سودجویی و نفت‌طلبی و اینا باشه و فقط الان به طور فقط یه تغییر کمی کرده و نه کیفی، در حالی که این یک به اصطلاح بلکه تغییری کیفی و ماهوی در سوخت و ساز تولید اجتماعی و روابط بنیانی میان انسان ها، انسان های تولید کننده و تصاحب کنندگان کار اضافیه. که این رو مخمن یه نقل قول میارم که این تغییر کیفی چیه؟ مسئله مالکیته و سلطه یک بخش بر بخش دیگهی منتها به شکل جدیدی. تکامل یک نظام، این رو من از الن ماکسن وود نقل قول آوردم، تکامل یک نظام اقتصادی که در آن تولید تابع خودگستری سرمایه باشه، در نظام فئودالی اینطور نیست، و ضرورت‌های انباشت باشه، رقابت و کسب سود حد اکثر باشه، نیاز به چیزی بیش از رشد بازارها، خرید ارزان و فروش گرانتر به شکل نوع قدیم داره. این پدیده حتی به چیزی بیش از تولید برای مبادله که ما برای اینکه در نظام سرمایه داری ما میگیم تولید فقط برای مبادله است، یعنی در واقع ارزش مبادله به وجود میاره و نه ارزش مصرف برای رفع نیاز انسان. آن هم در سطح گسترده ادغام تولید مبادله و مبادله به شکل کاملا ویژه آن، یعنی شکل سرمایه داری، که رقابت نیروی محرکه آن است و سود توسط پیشرفت و باراوری کار، یعنی پروداکتیویتی تعیین می‌گردد، نیاز به پیش‌شرط بقایت پر اهمیت و تعیین کننده ای داره که عبارت از دگرگونی روابط مالکیت اجتماعی به طوری که تولید کنندگان بلافصل از طریق اجبار آنها برای دسترسی صرف به وسائل معیشت و باز تولید خیش وابسته به احکام و ضرورت های بازار بشن. هفته گذشته من اشاره کردم که فشار سیاسی برداشته میشه که قبلش بود در دوره فئودالی و پیش سرمایه داری، اجبار تبدیل به اجبار اقتصادی میشه. یعنی شما باید روابط تولید جدیدی رو به وجود بیارید که دگرگونی روابط مالکیت اجتماعی به طوری که تولید کنندگان بلافصل را از طریق اجبار آنها برای دسترسی صرف به وسائل معیشت، دهقانا اینطور نبودن، و باز تولید خیش وابسته به احکام و ضرورت‌های بازار بکنه. با وجود این و با اینکه این رویدادها تا هنگام نوشته شدن ثروت ملل توسط آدم اسمیت به بر نشسته است، یعنی همه اینها انجام میشه، اما هنوز از دیدگاه او دست نامرئی بازار یعنی مال آدم اسمیت قرار نیست اوضاعی در جامعه به وجود آورد که قانون جنگل را بر آن حاکم کند. چون کتاب ثروت ملل آدم اسمیت فوق العاده با خوشبینی برخورد میکنه و هنوز طرف مردم رو میگیره و به هیچ وجه این اوضاع وحشی رو نمیخواد و فکر میکنه که واقعا در واقع میخواد تضادهای جامعه سرمایه داری رو، اگر فرضاً توماس هابس از طریق یک لویتان یعنی یک دیو یا غول میخواد حل بکنه، هر شبت که آدم اسمیت میخواد از طریق دست نامرئی بازار این حلش بکنه و فکر میکنه واقعا مسائل بشری رو میتونه این حل بکنه. حالا اگر شد در آینده فرضاً همین نظریه آدم اسمیت رو بعد کانت میگیره که میگه به اصلا روحیه سوداگری مسئله رو حل میکنه، یا بعدش هگل بازم تحت تأثیر اینا، هر دوشون هم کانت و هم هگل به شدت تحت تأثیر آدم اسمیت هستند. هگل اون وقت راه حل رو نیرنگ خرد اسمش میذاره که اونم دست نامرئی بازار واقعا فکر میکنن اینا مسئله رو حل خواهد کرد. بنابراین آدم اسمیت واقعا به اصطلاح بدخواه جامعه نبوده، ولی میخواسته به نوعی این تضاد واقعی سرمایه‌داری رو حلش بکنه و از قلمرو به اقتصاد موجب برقراری وظایف و تعهدات سیاسی، نفع شخصی و دست نامری از نظر آدم اسمیت قرار بود نفع همگانی و جمعی جامعه رو موجب گردد، مانند نفع شخصی قصاب که به ما گوش میفروشد که اینو در کتابش آورده. و از این رو کتاب ثروت ملل آکنده از روحیه خوشبینی نسبت به آینده بشریته. از نظر آدم اسمیت آنچه روابط انسان رو تعیین میکنه نه قوانین طبیعی بلکه عوامل اجتماعی چون مهارت در کار و تناسب میان اعضای کارکن و غیر کارکن جامعه، او عوامل بیولوژیک یا جغرافی را در محاسبات خود دخالت نمیدهد که اینا همه چیزای مثبته. آنچه برای او اهمیت دارد عوامل اجتماعی یک جامعه انسانی است و اقتصاد سیاسی از نظر آدم اسمیت علم جامعه انسانی است و نه قوانین طبیعی، که در واقع می شود گفت که ژان ژاک روسو هم به همین ترتیبه. حالا اگه شد به ژان ژاک روسو و اینا هم می رسیم، ولی اینجا را عزیزان دقت بکنن، هنوز 10 سال از انتشار کتاب ثروت ملل نگذشته بود که شخصی به نام تاونزند رساله‌ای درباره قانون فقرا می‌نویسه انتشار میده. در انگلیس قانونی وجود داشته قبلش به نام قانون فقرا که در واقع اینهایی که بی خانمان میشن، اینهایی که زمیناشون رو از دست میدن، اینهایی که وسایل تولیدشون رو از دست میدن، اینا چی کار باید بکنن؟ یا باید کلیسا بهشون کمک بکنه، ولی دولت هم قانون فقرا داشت که نذاره اینا از گرسنگی از بین برن. حالا کشیش تاونزند در برابر این و بعدش توماس مالتوس هم که اونم کشیش بود در برابر این قانون قد علم می کند. رساله‌ای که تاونزند می‌نویسه به کاربرد شاهد مثال جزیره افسانه‌ای رابینسون کروزو که در آن از یک سو گوسفندان و از سوی دیگر سگ‌های وحشی رها می‌شن، این مثال رو میاره و بعد ببینید عزیزان چی میگه راجبه این که با کارگرها و فقرا چجوری باید رفتار بشه. من صحبت از این کردم که فرهنگ سرمایه داری، دوباره برمیگردم که من یه مثال آوردم که چطور از یک سو ما مدرنیته داریم، از یک که مال فرانسه است و از یک سو اقتصاد سیاسی داریم که مال انگلیسه. در واقع من الان دارم نظریات بنیانگذاران سرمایه‌داری و اقتصاد سیاسی انگلیس رو بیان میکنم که اگر امروز رسیدم اون وقت اصحاب دائره المعارف فرانسه رو باز میکنم در اواخر از اواسط قرن 18 به بعد که ببینید مدرنیته و اون چیزی رو که اونا فکر میکردن به کلی با این فرق میکنه. که من عرض کردم برای خود من از کوچکی مطرح بوده که از یه طرف تمدن غرب با اون عظمتش چه چیزای خوبی داره، از یه طرف 28 مرداد ما دیده و سایر قضایاش رو و چطور میشه اینو تشخیص داد. و من مثال اینو زدم که من متوجه شدم که بین مدرنیته فرانسه که بزرگانی مثل ژان ژاک روسو، ولتر، مونتسکیو، دیدرو، هولباخ اینا هستن که اگر شد امروز مثالهایی ازشون میارم که ببینیم اینا چه عظمتی دارن و از طرف دیگه اقتصاد سیاسی انگلیس رو داریم که باعث سلطه و تابعیت و واقعا منجر به امپریالیسم و تمام این جنایات میشه. مال اقتصاد سیاسیه و نه مدرنیته قرن 18 فرانسه. حالا ببینید یکی از این نظریه پردازاشون همین کشیش ترانزنده میگه که گرسنگی وحشی ترین حیوانات رو رام می کند و به سرکش ترین آنها راه و رسم اطاعت و تسلیم و رعایت نزاکت و ادب را یاد می دهد. فقرا رو داره میگه. به طور کلی این گرسنگی است که فقرا را به کار وامی دارد و انگیزه کار کردن را در آنها به وجود می آورد. بنابراین ما نباید به اینا کمک بکنیم. نباید برن از کلیسا غذا بگیرن یا دولت بهشون کمک بکنه. ابدا. بعد بذاریم از ترس گرسنگی بیان و با هر شرایطی تو کارخونه ها کار بکنن. در حالی که قوانین ما یعنی قانون فقرا بران است که آنان هرگز نباید گرسنه بمانن. درست این است که این قوانین مقرر می‌دارن که فقرا را باید به زور وادار به کار کرد. چون به زور هم وادار به کارشون نکردن ولی گرسنه نباید بمانن. فشار قانونی اما در اثر ایجاد خشونت سر و صدا و درد سر و هر شبه که در اثر ایجاد خشونت سر و صدا و درد سر تضعیف می‌گردن. فشار ایجاد نارضایتی میکنه و هیچ وقت قادر به وادار ساختن افراد به انجام کار خوب و قابل قبول نیست اگه شما فشار سیاسی بهشون بیارید. بعضیان اشاره ای کردن که موقعی که فشار سیاسی باشه دردسر ایجاد میکنه، نمیتونه دوام بیاره. و من به شوروی سابق اشاره کردم. در حالی که اینا چیکار میکنن؟ در حالی که عامل گرسنگی یعنی اجبار اقتصادی نه تنها به صورت صلح‌آمیز و آرام عمل میکند و فشار آن دائم پیگیر و بیوقفه است. گرسنگی عزیزان ببینن این یه کشیشه. آیا بوی از انسانیت برده؟ خودش از تمام اون گرگ ها و به اصلا چیزا وحشی‌تر واقعا. نه تنها اون بلکه به عنوان طبیعی ترین انگیزه جدیت در کار تولید و قدرتمندترین نوع تلاش رو به وجود میاره. و از سوی دیگر ارضای این گرسنگی یعنی تو بهش کار بدی و یه مزدی بهش بدی از طریق سخاوت و بخشندگی صاحبان وسایل تولید اقتصاد را پایه‌های استوار و پایدار از حسن نیت و سپاس و قدردانی میبخشد. بعد مقایسه میکنه میگه که برده باید به زور وادار به کار شود اما انسان آزاد، انسان آزاد همینطور که عرض کردم انسان آزاد شده دیگه باید به دست قضاوت و صلاح دید آزاد خیش سپرده شود که یا بمیره از گرسنگی یا باید کار بکنه و باید از موهبت این قضاوت آزاد خود برخوردار شود و تنها زمانی تنبیه شود عزیزان دقت بکنم که به ملک شخصی همسایه خود دست درازی بکنن یعنی مالکیت خصوصی رو که مقدس‌ترین چیزه زیر پا بذاره. ملاحظه میکنیم که اگر تاماس هابز انسانها رو به حیوان وحشی تشبیه میکرد در کتاب نویسنش. اون تاماس هابز در واقع اوائل قرن 17 و در زمان به اصلاح سلطنت استبدادی و میگه باید استبدادی باشه و لویتن یعنی به اصلاح قدرت فائقه در بالا بعد این مسائل رو حل بکنه، برای اینکه جامعه به اصلاح از آدمای وحشی تشکیل شده. و در کتاب خود لویتن یا غول پیشنهاد یک مستبد برای رام کردن آنها میگردد که شش تاونزند نظریه پرداز دیگر انگلیسی در عین حال توافق با هابز مبنی بر وحشی بودن انسان ها، اینا فرضشون بر اینه که انسان ها وحشی هست، فقط خودشون متمدن، به همان دلیل بر این عقیده است که باید با کوچکترین دولت و کمترین دخالت آن این حیوانات وحشی رو باید رامشون کرد. ترس از گرسنگی و بی‌خانمانی. طبق این نظریه جامعه مدنی یعنی جامعه آزاد و متمدن سرمایه داری را میتوان به دو نژاد یا دو نوع موجودات تقسیم کرد. یکی صاحبان ثروت و وسایل تولید و دیگر تولید کنندگان واقعی یا کارگران. شمار دسته دوم که کارگران باشند با مقدار مواد مورد نیاز برای حفظ بقا آنها محدود میگردند. یعنی هر وقت جمعیتشون زیاد شد از طریق گرسنگی بخش وسیعیشون رو میتونیم از بین ببریم. در افریقای سیاه الان در سال 6 میلیون طفل از بین میرن از گرسنگی. در جاهای دیگه هم همینطور، در هندوستان همینطور، در کشورهای فقیر و در افریقا هم همینطور. جمعیت زیادی رو باید از این طریق از بین برد. و تا زمانی که ثروت و دارایی‌های دسته اول از دست اینان در امن و امان باقی بماند، گرسنگی این دسته دوم را وادار به کار خواهد کرد. بدین ترتیب برای وادار کردن کارگران به کار نه پلیس و اساس و نه اردوگاه کار اجباری لازم است. گرسنگی کار خود را خواهد کرد. البته اینا به جایی می‌رسند که هم اساس یعنی پلیس و هم زندان و هم کشتار و هم شکنجه بیاد تو میدون. یعنی در حقیقت گرسنگی تنها کافی نیست، برای اینکه مردم مقاومت میکنن. این بنیانهای تئوریک با وضع جامعه در حال ظهور اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 انگلیس دقیقا تطابق داشت. مالتوس و داروین و حتی ریکاردو اصول تئوری‌های اقتصادی و بیولوژیک خود را از تاونزند گرفتند، از این کشیش گرفتند. عجیبه واقعا. ملاحظه میکنیم که تئوری‌های نظریه پردازان نئولیبرال مکتب شیکاگو و مدیران جنرال موتورز و AT&T و TNT و کاترپیلر، اینا رو من در دهه 90 نوشتم، مبنی بر قطع کمک‌های اجتماعی، کاهش هزینه‌های اجتماعی، قطع حق بیکاری و قطع کمک به تهیه شیر خشک کودکان خانواده های فقیر و نه چیزی تازه که برگشت به قوانین اصلی و بنیانی نظام سرمایه‌داریه. و بعدش من البته به اصطلاح نظریه پردازای دیگه شون رو مثال میزنم که چطور، ولی من یه مقدار الان پریدم به اصطلاح از تاریخ، میخوام یک بخش دیگه از تاریخ سرمایه‌داری رو که جنبه های خوبشه در واقع یعنی مدرنیتشه میخواستم برای عزیزان باز بکنم در این وقتی که داریم و برگردم به اینکه در فرانسه واقعا این در واقع نظریه پردازای انگلیسی هم و اقتصاد سیاسی انگلیسه که نتایجش همین است که الان در افریقا فرضاً میبینیم، در ایران میبینیم، در افغانستان و در عراق میبینیم، دنباله همینه. برمیگردم من دوباره به قرن 17 که وضعیت چجوری بوده و بعد میرسم به قرن 18. بنابراین این یه مقدار به اسلام ها جلو رفتیم و انگلیس رو دنبال کردیم تا زمانی که به اسلام میشود گفت به دوران آدام اسمیت، ولی حالا برمیگردیم به فرانسه. در قرن 17 هم هنوز صنعت کارگاه، هنوز صنایع کارگاهیه، بخشی کشاورزی شامل 90% از جمعیته که هنوز عقب افتادن، مردم فقیر غذای آنها نوعی سوپه که در این زمان واقعا اگر مقایسه بکنیم بین ایران اون روز و انگلیس اون روز تفاوت چندانی وجود نداره. فرضاً در زمان همینطور که عرض کردم شاه عباس رو بگیریم و یا حتی بعدش رو هم بگیریم، با انگلیس قرن 17 کلیسا کاملاً بر جامعه مسلطه. یعنی در قرن 17 ببینید عزیزان، ارسموس دانشمند بزرگ در سال 1559 اواخر قرن 16 در لیست سیاه گذاشته میشه. جیوردانو برونو فیلسوف انسان دوست بزرگ ایتالیایی در سال 1600 رو تل به اصطلاح چیز میسوزوننش. کامپانلا 27 سال در زندان میگذرونه، دانشمند بزرگ. گالیله که در سال 1632 رساله خود را زیر عنوان گفتگو درباره چیز بزرگ، دانشمند بزرگ واقعا، نوشته بود، توسط دستگاه انگلیسیان مجبور شد نسبت به اشتباهات و ارتداد خود اعتراف و آنها را رد کند. هنوز کلیسا کاملا سلطه داره و نیروهای مذهبی. این قرن 17. در این زمان تنها کشور هلند بود که در آن ارتجاع پیش سرمایه‌داری ضعیف بود. عزیزان دقت بکنن که قرن 16 قرن اسپانیاست که بر بخش وسیعی از اروپا سلطه داره. بعد شکست میخوره از هلند. هلند در قرن 17، قرن 17 قرن هلنده. و ما میدونیم که قرن 18 دیگه قرن انگلیسه و قرن 19. بنابراین به اصطلاح حرکت سرمایه هم به طور ناموزون پیش میره. تنها کشور هلند در قرن 17 که در آن ارتجاع پیش سرمایه بورژوازی قوی و آزادی بیان رائجه. به همین دلیل هم هست که دکارت در سال 1625 به اونجا میره، یعنی از فرانسه میره، مجبوره بره هلند، و کتاب دیسکورس آن متد رو میمیسه در سال 1630 و کتاب مدیتیشن یا تفکر اندیشه در 1641 دکارت. و البته باید به این فهرست هم جان لاک مسافرت میکنه به هلند، هم آدم اسمیت، هم اسپینوزا، و ما میدونیم که نقاش بزرگ رامرام در اون زمان در اونجاست. یعنی قرن 17 واقعا در هلند فوق العاده شکوفا بوده، ارتجاع مذهبی و پیش سرمایه‌داری ضعیف بوده و بورژوازی عوضش، چون اون زمان بورژوازی انقلابی بوده واقعا. حالا ببینیم در قرن 18 چه اتفاقی میفته و به ویژه در فرانسه. دوران ستایش و تکیه فراوان و شاید بیش از اندازه بر ماده و طبیعت. چرا اینطور میشه؟ برای اینکه به دنبال انباشت سرمایه که گفتیم منابعش کجاست، به تدریج ثروتها در اروپا جمع میشه و اینهایی که واقعا علم و دانش رو به وجود میارن همین بورژوازی نوپاست که واقعا الان انقلابیه. کلکسیون حیوانات، گیاهان، سنگها، به گرد همایی های مکرر فیزیکدانان، سخنرانی های عمومی مردم برای دانستن علم تشویق میشه، کتاب های علمی به زبان ساده گسترش پیدا میکنه، تحقیقات علمی و کشفیات به طور عجیبی رو به افزایش میذاره که بعدش مثال هاش دالامبر اصول مکانیک رو تنظیم میکنه 1743، لاوازیه ابتدا ترکیب هوا رو کشف میکنه در 1770-71، بعد ترکیب آب رو کشف میکنه 1783، لاوازیه دانشمند بزرگ. برتوله روی کلور مطالعه میکنه، لاگرانژ اصول مکانیک تحلیلی رو کشف میکنه 1800، و در چنین چارچوبی بود که فلاسفه رشد میکنن و شکوفا میشن و از مشاهده و حالا عزیزان ببینن که اصول اون چیزی که ما میگیم به طور کلی مدرنیته رو چی به وجود میاره. از مشاهده observation، مسئله خود observation که آدم نگاه بکنه، دقت بکنه، پدیده های طبیعت رو، پدیده های جامعه رو ببینه با چشم باز. مشاهده، شفافیت در گفتار، پیروی از خرد، دفاع، اینا دفاع میکنن و جهانی رو میخوان بر پایه قوانین طبیعی، حقوق طبیعی، اخلاقیات طبیعی، سعادت، لذت، در این حال قدری خودخواهی، فائده گرایی و سودجویی، اینا هم بخشی ازش هست، و در این حال رواداری، سهلگیری و نوعی انسانیت و همچنین خواهان پیشرفت انسان از طریق کسب علم و کاربرد آن، پیشرفت فکر و دانش و خلاصه روشنگری. در واقع اینا چکیده ی اصل روشنگری هستش که مدرنیتر اینا به وجود میادن. دائره المعارف در 1751 آغاز به کار میکنه و تا 1764 و حاوی مجموعه از این افکار بلند بوده. اصحاب دائره المعارف که میگیم منظورمون اینه. و جای حالا ببینید عزیزان، از نظر فکری ببینید که پارادایم جدیدی به وجود میاد که به جای نظریات تاماس اکویناس که به مدت 1500 سال واقعا تسلط فکری کامل داشته در قرون وسطا، انسایکلوپدیا میاد جای کتاب سوما تئولوژیکا که مال تاماس اکویناس، رو جای اون رو میگیره. شرکت کنندگان در انسایکلوپدی یا دائره المعارف در فرانسه 130 نفر از برجسته ترین، حالا ببینیم اینا چیا بودن، وکلا، پزشکان، استادان، کشیشها، اکادمیسیان‌ها، صنعتگران، همه اینها در واقع بورژوازی فرانسه و یا بورژوازی که مدرنیته رو به وجود میاره همینا. کلیسای کاتولیک آن را تحریم کرد دو بار، هم 1752 هم 59، ولی کارش دیگه از دستش بر نمیاد، یعنی ضعیف شده، در حالی که ما میدونیم قبلش در قرن 17 جیوردان و برونو رو رو آتیش گذاشتن و سوزندنش. مونتسکیو کتاب لسپری دلوار یا به اسم روح القوانین رو می‌نویسه در 1748 که درباره انواع حکومت هاست. حالا عزیزان دقت بکنن که اینهایی که در انسیکلوپدی هستن یا در دائره المعارف، درسته که خیلی هاشون طرفدار مالکیت خصوصی هستن، فرضاً خود مونتسکیو آدم سلطنت طلب بسیار محافظه‌کاری بوده، ولی میگه که در جایی که مردم دچار فقر میشوند، دولت باید به سرعت به کمک مردم بشتابد و کمک کند و مردم را از رنج نجات دهد و یا از شورش آنها جلوگیری بکند. از همه اینها رادیکالتر ژان ژاک روسو در کتاب سوشال کانترکت یا قرارداد اجتماعیش که میگه انسان آزاد آفریده شد اما همه جا به زنجیر کشیده شد. گرفتن آزادی انسان همانا گرفتن انسانیت از او شد. انکار آزادی با طبیعت انسان سازگار نیست. عزیزان این رو مقایسه بکنن با جان لاک، با کشیش تانزن، با تاماس مالتوس، با عرصبت که هربرت سپنسر یا برنهام، تمام این مثلا نظریه پردازای انگلیسی که واقعا تئوری هاشون به بند کشیدن انسانه، اینا را آدم مقایسه بکنه با ژان ژاک روسو. بنابراین اینا بخشی از مدرنیته فرانسه هستن که حالا اعوان انصارش اینان که میبینیم امروز روز، ببینید به چه درجه از تباهی رسیده، از آقای سارکوزی گرفته تا آقای هلند. سلب آزادی از اراده انسان سلب معنویت اوست. بعدش میاد و در همین کتابش برخورد یک ثروتمند با یک فقیر رو مثال میزنه. برخورد ثروتمندان به فقرا رو ژان ژاک روسو اینطور بیان میکنه. ثروتمند به آدم فقیر میگه تو به من احتیاج داری چرا که من ثروتمندم و تو فقیری، حال بگذار بین خود خودمون قراردادی ببندی، من به تو این افتخار را میدهم که به من خدمت کنی، به شرطی که تو همون مقدار کمی را که برایت مانده است را نیز به من بدی، چرا که من زحمت فرمان دادن به تو را کشیدم. یعنی اون هم باید به من پس بدی. و بعدش در برابر جان لاک میگه که اولین کسی که دور یک زمین حصار کشید و آن را تصرف کرد و به خود جرأت داد بگوید این مال من است، و بعدش هم افرادی را یافت که آنقدر نادان باشند که او را باور کنند، چنین فردی پایه‌گذار جامعه مدنی است. در واقع به نوعی داره جواب جان لاک رو میده. عزیزان در این حد امروز من میتونستم، من به اصطلاح امروز به خاطر اینکه خبرها از ایران آر ناراحت کننده است، خود من راستش شرایط به استراتیزم خیلی مناسب نبود و به همین مناسبت به اصطلاح اگر مقداری شاید پراکنده بوده چیز، برای اینکه برای اجرای برنامه باید آدم طوری باشه که به اصطلاح هیچ گونه شک و تردیدی در گفته‌ها به اصطلاح نباشه، یعنی در واقع باید طوری باشه که، و در این حال مسئله به اصطلاح اوضاع جهانی و اوضاع ایران هم اثر روانی روی آدم میذاره، اثر روحی میذاره. در نتیجه امیدواریم که خبرها به اصطلاح مبارزاتی که مردم ایران میکنن شرایط رو طوری چیز بکنه. الان مسئله انتخابات آزاد در ایران مهمترین و حیاتی ترینش و تمام مردم واقعا یک دل و یک جان واقعا باید کوشش بکنن که این رژیم سرکوبگر و ضد انسان رو وادار بکنن که انتخابات آینده آزاد باشه. اون موقع ما با شور و شعف میتونیم واقعا مسائلمون رو پیش ببریم. فرزاد جان خیلی ممنون. به این ترتیب من تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.